نشون دادن، اون عکس معروف که شکنجه های رژیم پهلوی رو به جهانیان نشون دادن و به تعبیر اون چه که علیه جمهوری اسلامی مطرح میشد و ایشون با رفتار خودشون برگردوندن به سمت خود مدافعان رژیم پهلوی.
واقعا این اتفاقی که افتاد از زوایای مختلفی قابل تحلیل هست. ما خب اون زمان سنمون کم بود و دوست داشتیم ببینیم که ایشون در زندان به چه شکلی شکنجه شده، چه اتفاقی افتاده، چون میدونستیم اینجوریه، ولی به هیچ وجه
نمیگفتن،
نه نشون میدادن بدنشونو، نه اعلام میکردن، کوچکترین صحبتی راجع به این موضوع نمیکردند. و من یادمه که خود زمانی که ایشون میخواست وضو بگیره، دیگه زمانی بود که باید برای وضو جورابشون رو در می آوردن، من خودم میرفتم اونجا، ایشون به یه شکلی خلاصه تغییر موضع میداد که ما متوجه این اتفاق نشیم. ولی اونجا یه جنبه دیگری داشت.
در سازمان ملل ایشون تعمدن،
بله، ایشون میخواست یه واقعیتی رو نشون بده که آقا اگر شما دنبال مثال میگردید، اگه میگید اینجوری نیست، من مثال زندم، من هستم که دارم برای شما توضیح میدم که در زندان شاه چه گذشت و با مردم چه کردند، و اگر میخواید از کسی بپرسید، روایت زنده خود من هستم. این میشه جنبه اجتماعی و انگیزهی که ایشون برای بیان یک ظلمی داشت. خیلی برای من این صحنه جالبه که بعد از انقلاب شکنجهگر ایشون رو گرفتن در کمیته در حقیقت استقبال امام که در مدرسه رفاه و علوی بود. بعد اون آقایی که ایشون رو گرفته بود با شهید رجایی تماس میگیره که فلانی که آقای تهرانی بود، مثلا که همچین
آقای مستعار تهرانی بود،
بله نام مستعاری داشتن، که فلانی رو ما گرفتیم، همون کسی که شما رو. ایشون حتی یک بار نرفت به اون سر بزنه، یعنی یک بار نرفت بهش بگه که فلانی یادت مثلا چنین کار میکردی، در صورتی که سخت‌ترین شکنجه ها رو ایشون کرد. یعنی موضوع شخصی رو ایشون نداشت با کسی. این خیلی مهمه.
خودسازی میخواد.
بله. گاهی اوقات ما با کوچکترین موضوعی، یعنی ایشون بیشترین شکنجه رو از شکنجهگرش دیده، حالا اون شکنجهگر اسیر ایشون حتی برای دیدن اون و یا طعنه زدن و یا صحبت کردن نمیره و میگه ایشون دیگه. مثال‌های دیگه هم داریم، مثلا کسی که در زندان ایشون رو لو داده بود، از منافقین بود، ایشون خب در اولین مرحله‌ای که شکنجه میشه اطلاعات زیادی رو ساواک نمیتونه ازشون به دست بیاره. بعد یکی از افراد که دستگیر میشه و حکم اعدام براش میاد، بهش وعده میدن که اگر تو اطلاعاتتو راجع به رجایی بگی، ما آزادت میکنیم یا حکم اعدامتو تخفیف میدیم، و اون اطلاعات زیادی رو در اختیار ساواک میذاره. بنابراین دوباره بعد از مدتها دوباره شکنجه شهید رجایی شروع میشه.
و همین نقطه تفاوت مبارزین واقعی و مبارزینی که با هدف دینی وارد نهضت شده بودن با سایر، بله، گروه های مبارزاتی بود.
یعنی در حقیقت ایشون دوبار این مسیر سخت شکنجه رو طی کردن، ولی در هر دو مرحله کوچکترین اطلاعاتی رو به مأمورین ساواک ندادن نسبت به مبارزین. من میخواستم مثالی بزنم که اگر ایشون مقاومتی میکنه، اگر ایشون موضوع رو شخصی نمیکنه، منبعث از مولایمون امیرالمؤمنینه که با فاصله بسیار بسیار زیاده با ایشون و تأسی از مسیر ایشون، اون ماجرای در حقیقت آن خدو انداخت رو مثال میزنیم، که ایشون اگر با اون فرد مبارزه کرد و اون توهین کرد و برگشت و فاصله گرفت و بعد این کارو کرد، به خاطر شخص نبود. حالا این الگوهای ما از مولامون هست. بنابراین میخوام عرض بکنم که شهید رجایی باورهای خودش رو پیاده میکرد، نه اینکه بخواد نقشی بازی کنه یا در حقیقت، و این باورها باورهایی که در طول زمان در ذهن ایشون شکل گرفته.
یک نکته ای که مطرح هست، مرحوم شهید رجایی جدای از اون فاصله زمانی که خب اشاره کردید کفالت و وزارت رو داشتن و بعد هم نخست وزیری، دوره ریاست جمهوری ایشون مجموعاً 29 روز بیشتر نبود، از مرداد ماه 60 که مراسم تنفیذ ایشون برگزار شد تا 8 شهریور که فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری رو داشتیم، 29 روز. اما این 29 روز ماندگار میشه و هر کس که میخواد حتی فعالیت انتخاباتی داشته باشه یا اینکه دولتی شکل گرفته برای ارائه برنامه‌های خودش و فعالیت‌های خودش، تلاش میکنه که دولت شهید رجایی رو به عنوان الگو معرفی بکنه. این دولت چه ویژگی‌هایی داشته و چرا این 29 روز اینقدر ماندگار شده؟
واقعیت اینه که اگر شهید رجایی فعلی رو انجام داد که موجب ماندگاری رفتار ایشون و تفکر ایشون شده، باید به اعتقادات ایشون رجوع بکنیم که اون اعتقادات بر مبنای فطرت انسان‌ها بر قرار شده و استوار شده. اگر ما کاری انجام بدیم که مطابق با فطرت انسان‌ها باشه، اون کار ماندگاره. عدالت یکی از اون مثال هاست. ما میدونیم که روستایی های ما در طول دوران گذشته از خیلی از این مواهبی که در کشور بود بی بهره بودند، از سوبسیدی که بابت نفت و یا بنزین به دارندگان خودرو داده میشد، در صورتی که روستایی اگر ماشینی نداشت از این سوبسید استفاده نمی کرد. ایشون طرحی رو مطرح کردن به نام که امروزه به نام طرح شهید رجایی شناخته میشه. خب اون موقع مصوب کردن که به روستایی هایی که بالای 60 سال دارن ماهی 300 تومن در حقیقت کمک هزینه بدند. چند تا پیامد داشت این موضوع. اولا که یک احترامی قائل شده بودند به کشاورزان ما که بالای 60 سال کار کردند و بهره وجودیشون دیگران استفاده کردند. دوم این که بخشی از درآمد کشور که اونها محروم بودند نصیبشون شد. خب ما گاهی اوقات در روستاها برخورد میکنیم، همیشه دعای خیر روستایی ها همراه ایشون هست که باعث شد که اصلا مطرح بشن و در روستاهای دور افتاده کسی به اینا سر نمیزد و این موضوع باعث شد که اینها در شخصیت اجتماعی هویت جدیدی رو پیدا بکنند. خب این یک مصداق از یک پیاده سازی عدالت هستش. فطرت هر انسان این رو میپسنده. مثال دوم بحث ساده زیستی ایشون هست و اعتقادی که داشت که مسئولین با افراد دیگه تفاوتی ندارن، بلکه چون مسئول هستن پاسخگویی و وظیفه‌شون بیشتر هستش. ایشون وقتی که به هیئت دولت میان، در همون اولین جلسه هیئت دولت مصوب میکنن که حقوق وزرا باید معادل متوسط حقوق کارکنان دولت باشه و اون موقع این رو محاسبه کردن و حقوق هر وزیری 7000 تومان شد، یعنی میانگین حقوق کارمندان دولت رو برای وزرا گذاشتن. در زمانی که ایشون در وزارت خونه بودند، تمایزی رو ما بین افراد بالادست و پایین دست نمی دیدیم، نه از جهت سلسله مراتب اداری، از جهت رجوع مردم، پاسخگویی به مردم. در زندگی شخصی وقتی ایشون معتقد به یکسان بودن هست، در نظام اداری وقتی که معتقد به عدالت هستند و خودشون رو خدمتگزار دیگران میدونند، انتظار ویژه‌ای از دیگران ندارند و اگر اتفاقی غیر از این بیفته ایشون برخورد شدیدی میکردند. من میدونم که یک بار یکی از افراد میخواست که با ماشین نخست وزیری خانم ایشون رو به جایی برسونه، ایشون مخالفت کردند، گفتن این ماشین مال نخست وزیریه نه مال خانم نخست وزیر. این همین پسر ایشون یه بار میخواستن مثلا از این موتوری که برای پیک نخست وزیری هست استفاده کنن و اون آقایی که در پیک نخست وزیری بود میخواست مثلا خب محبتی بکنه، ایشون دیدن و به شدت برخورد کردن که این موتور مال نخست وزیریه و ایشون حق نداره که مثلا. خب یه مثال دیگه ای که میتونم بزنم اینه که یه روز ایشون در نخست وزیری بودن، یه آقایی برای ایشون یه گلابی آورد که به عنوان نوبر، بعد ایشون دیدن که خب این مدار متفاوت، سوال کردن که این چیه، گفتن آقای فلانی مثلا از شهرستان این رو برای شما آورد. گفتن که سوال کردن خب اینو برای همه کارکنان نخست وزیری آورده یا برای من آورده، گفتن نه فقط برای شما آورده. صدا کردن اون آقا رو که آقا بیا من باید کار دارم. اون آقا اومدند و خب حالا براشون توضیح دادن که این اون نگاه معلمی رو دارم عرض میکنم، براش توضیح داد که تو میدونی شاه چجوری شاه شد؟ گفتن که خب نه، حالا شما بفرمید. شون گفت روز اول یه نفر برای اون گلابی آورد، برای بقیه نیاورد. روز دوم یه چیز دیگه ای براش آوردم، برای اون فکر کرد که کم کم من چیزی غیر از اینم. من میخوام بگم که این که شما فرمایید راز ماندگاری، راز ماندگاری در تواضع، در عدالت، در صداقت، در پاک دستی، در تمام فطریاتی که ما در طول زندگی ایشون میبینیم که هیچ موقع خلاف اون چیزی که در تعالیم ما هست عمل نکرده. اگر خودش از مستضعف ذکری میبره، پای سفره‌ای که رنگین بوده نشسته. این خاطره رو از داستان مشهد همه ما میدونیم که ایشون برای سخنرانی رفته بودن مشهد و اونجا حالا نظری بوده یا هر فرض دیگه‌ای بکنیم، سفره رنگینی رو برای ایشون پهن میکنن. خب ایشون اصلا ترک میکنه و سفره رو جمع میکنه که آقا این من از مردمی بودن ایشون میخوام این مثال رو عرض بکنم که وقتی ما خودمون رو برتر از دیگران ندونیم، وقتی خودمون رو جزی از جامعه بدونیم، وقتی خودمون رو خدمتگزار مردم بدونیم، انتظارات ما هم همگون میشه و مردم ما رو میپذیرند. این یه درسیه که شما اشاره فرمودید برای همه تاریخ ما. ایشون وقتی که به نخست وزیر رسیدن، خیلی از اوقات با تاکسی میرفتن نخست وزیری. این کر و فری که گاهی اوقات بعضی ها ممکنه داشته باشن رو ما هیچ وقت تو ایشون ندیدیم. من خودم شاهد بودم و نقل کردن برای ما که خب وقتی ایشون میخواستن پیادشن، حالا رو محبت واقعا بعضی از محافظای ایشون میامدن در رو باز میکردن که ایشون پیادشه. یه بار ایشون در رو بست، یه خورده صبر کرد، بعد دوباره خودش در رو باز کرد که آقا کسی برای من این کارا رو نکنه. ایشون خودشون میرفتن در بعضی از مواقع برای صبح نان تهیه میکردن، آذوقه تهیه میکردن که نشون بده آقا فرقی نیست بین نخست وزیر، فرقی نیست بین رئیس جمهور با دیگران. خب مردمی بودن مثالهاش باید چی باشه؟ من باز یادمه که ایشون در چندین مورد و یک مورد که برای منزل برادرشون یعنی پدر ما و منزلی که ما ساکن بودیم پیش اومد، ایشون یه روز صبح جمعه بدون هیچ محافظ و چیزی اومدند. به یه شکلی عمل میکردن که از این محافظا فرار کنن، از این چیزی که براشون قیود میذاشت. خیلی راحت بودند. من از صداقت ایشون بخوام بگم، شما تصویری رو حتما دیدید توی این شبکه ها هم پخش میشه که یک روستایی داره با ایشون مصافحه میکنه. یادم در دوران انتخابات ریاست جمهوری این عکس رو آورده بودن برای ایشون، یعنی نقل میکنن از یادم از کسی که این رو نقل میکرد که ما به ایشون گفتیم این عکس تبلیغاتی خیلی خوبیه، زیرش بنویسیم که مثلا این پیرمرد اینو گفت و اینا. در صورتی که ایشون گفت نه اینا رو نگفته بود. من وقتی پیش ایشون بودم به من نگفت که تو مثلا یاور چنین باش و چنان کن. یه چیزای دیگه گفت و حالا چطوره. منم باهاش خیلی صمیمی بودم. نظام به هیچ وجه ایشون اجازه نداد که زیر اون عکس مطالبی رو از قول اون پیرمرد نقل بکنند
و میگفت تبلیغاتی از ندادن که صورت بگیره
و خلاف باشه، یعنی اون چیزی که نگفته رو بخواهند بگن. و نظام من یادمه در اون دوران عکس این مصافحه پیش آمد، پخش کردن بدون اینکه جمله زیرش باشه. یعنی حتی در این مورد هم مثالی از اون صداقت و پاک دستی ایشون رو میخواستم عرض بکنم. اینا همه نشانه هاییه که اگر اعتقاد ما درونی باشه، باور ما قلبی باشه، بدون اینکه ما احتیاجی به نشون دادن خودمون با جلوه دیگه‌ای باشیم، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
های رجایی، در این نکاتی که در این بخش بیان کردید درباره راز ماندگاری دولت شهید رجایی، خب طبیعتاً توجه به همین خاطراتی که بیان کردید به عنوان ویژگی‌های فردی شهید رجایی در دوران نخست وزیری و در ریاست جمهوری کوتاه مدت میتونه شرایط متفاوتی رو برای دولت حاکم ایجاد بکنه. هیچ دولتی رو ما نمیخوایم بهش بپردازیم، نقد بکنیم، بگیم دولت چندم یا فلان دولت مثلا ایراداتو داشته یا اون دولت بهتر بوده، اون دولت بدتر بوده. در یک نگاه کلی دولت جمهوری اسلامی قوه مجریه ما به ویژه سال آینده که انتخابات هم داریم، در الگوگیری از مرحوم شهید رجایی چه مراقبت هایی رو باید داشته باشه تا بتونه خودش رو به دولت ماندگار شهید رجایی و به تعبیر حضرت امام اونچه که شما خوندین دولت کریمه نزدیک بکنه؟
اگه بخوایم این سوال رو یه مقدار بست بدیم، باید بگیم که ما چه دولتی رو انتخاب کنیم و چه افرادی برای دولت ما انتخاب بشن که بعد اونها بتونن
این شرایط رو ایجاد کنن،
این شرایط رو برای ما ایجاد کنن. یعنی اگر ما پیدا کنیم افرادی رو که باورهای اونها باور قلبی باشه نه دانش و آگاهی، میتونیم به اونها تأثیر بکنیم. ما در طول زندگی اجتماعیمون افرادی رو میبینیم که اگر بر اساس باورهای قلبیشون عمل بکنند رفتار اونها ماندگار خواهد بود. خب دولت‌هایی که در جامعه ما شکل میگیرند باید منبعث از افرادی باشند که خود ساخته باشند، افرادی باشند که پست و مقام رو برای هدفی انتخاب کرده باشند. یعنی ما باید مواظب باشیم افرادی رو انتخاب نکنیم که وسیله هدف شده باشه. پست و مقام و موقعیت وسیله ایست برای خدمت کردن به مردم. همون جوری که در اون مثال عرض کردم، ایشون فرمودن که در پاسخ این سوال که چرا شما ریاست جمهوری رو پذیرفتید، یک جا فرموده بودن برای اینکه من ثابت کنم که میشه رئیس جمهور شد و عوض نشد، و در جای دیگه فرموده بودند که ما اهداف و آرمانهایی داریم که به خاطرش سالها زجر و زحمت کشیدیم و اگر اون پست و مقام نباشه اون آرمانها رو ما نمیتونیم پیاده بکنیم. این طبیعیه. پس بنابراین اون موقعیت و اون سمت وسیلهی برای رسیدن به اون خدمته که اون خدمت ما رو به اون دولت کریمه برسونه و ما بتونیم به اون هدف آفرینش برسیم. پس اگر ما دولت مردانی داشته باشیم که باور قلبی داشته باشن، افرادی داشته باشیم که اعتقادات پاک و درستی رو داشته باشن، نتیجه عمل کرده اونها هم درست خواهد بود. آموزش و پرورش ما قرار بود که یک همچین چیزی رو بسازه. امیدوارم در طول این ایام افراد زیادی با این طرز تفکرها رشد کرده باشن و برای جامعه ما معرفی بشن. اون چیزی که من در کلام آخر میخوام عرض کنم خدمتون اینه که ما اگر پیدا کنیم آدمهایی که به انتخاب خودشون تربیت شده باشند، همونجوری که در ابتدای صحبت عرض کردم شهید رجایی خودش رو رشد داد، اون آدمها میتونن برای ما دولت کریمه رو به وجود بیارن. و اگر اونها بتونن مانند شهید رجایی باورهای قلبی داشته باشن، رفتارهاشون متظاهرانه نخواهد بود و بنابراین عملی که میکنن به دل میشینه و دولت ماندگار خواهند بود. ما راز موفقیتمون در پیدا کردن افرادی هست که خود ساخته باشن و اگر سمتی رو میپذیرند اون سمت وسیله‌ای باشه برای پیاده کردن اون اهداف.
خیلی متشکرم. ما حدوداً یک دو دقیقه فرصت داریم. دوستان نکته کوتاه من بپرسم. خب جناب عالی در محیط‌های علمی که فعالیت دارید و ارتباطاتی که دارید، اون کسانی که از نسبت هستالی با شهید رجایی مطلع هستند، چه نوع مواردی رو مرتبط با شهید رجایی و شرایط فعلی به شما منتقل میکنن؟ از این منظر که مرتبط با سوال قبلی که پرسیدم و اشاره کردید که مردم چه نوع انتخابی داشته باشن، منظور حسرت هایی که از نبودن شهید رجایی میخورن رو چطور به شما منتقل میکنن؟
خب سالها طول میکشه تا در گذر زمان سنگی تبدیل به الماس بشه و زمرد بشه و ارزشمند بشه. پیدا کردن همچین افرادی که از خیلی از خواسته های شخصی خودشون بگذرن و برای دیگران بخوان خدمتی رو انجام بدن کم هست. ما بیشترین چیزی که از مردم میشنویم در مورد شهید رجایی و آرزو میکنن که ای کاش مانند ایشون باشند در جامعه ما، بحث یک رنگ بودن درون و بیرونه، بحث صداقت گفتار هستش. من با یکی از آقایونی که در مجلس به ایشون رأی منفی داده بود صحبت میکردم، نماینده زنجان بودن ایشون در اون ایام، گفتن من رجایی رو میشناسم، قبولش هم دارم، بهش رأی منفی دادم. گفتم خب شما که ایشونو میشناسی و قبول داری چرا بهش رأی منفی داری؟ گفت برای اینکه این راست میگه، اگر میخواد هر کاری بکنه میگه میکنم میکنه. یعنی صداقت ایشون رو حتی کسانی که مخالف ایشون هم بودن تصریح میکردن. من همیشه از افراد میشنوم که اگر افرادی با اراده مثل رجایی بودند جامعه ما شکل دیگری میگرفت. من فکر میکنم خداوند در اوج محبوبیت و پاکی که ایشون داشت ایشون رو حفظ کرد و نذاشت که آلوده بشه به موارد متعددی که برای سیاسیون ممکنه پیش بیاد. یعنی در اوج صداقت و پاک دستی پاک بود و پاک هم از دنیا رفت. خداوند ایشون رو رحمت کنه و جلوه ای از وجود ایشون رو در همه ما و مسئولین ما علل خصوص نشون بده به مردم که بتونن الگویی رو در نزدیک خودشون ببینند.
انشاءالله. خیلی متشکرم. روح شهید بزرگوار شهید رجایی شاد باشه انشاءالله، و همینطور یادی هم میکنیم از شهید با هنر که البته در برنامه دیگری هم در همین ایام به این موضوع پرداختیم، ویژگی های شهید با هنر و نقشی که ایشون در نهضت انقلاب اسلامی و بعد از اون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شهادتشون داشتن. خیلی متشکرم آقای رجایی که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خداوند یار و نگهدار همیشه.
عاشقی که دل خون من است.
بسم رب الحسین علیه السلام. عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در روز تاسوعای حسینی. به محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای خالدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کربلای معلا. جناب آقای خالدی خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. آقای خالدی، بله ارتباط ما برقرار نشده به محض برقرار.
السلام علیکم.
بله 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 جناب آقای خالدی. بله
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. تاسوعای حسینی بر همه دوستداران آل بیت تسلیت باد. امروز و فردا در کربلا واقعا قوغایی است. مردم کربلا به خصوص امسال یک سال استثنایی است برای مردم کربلا، چون که سوگوارانی که در شهر مقدس کربلا هستن اکثرا فقط خود کربلایی هستن، به خاطر تدابیر بهداشتی که از سوی دولت عراق اتخاذ شده اکثر زائران خارجی، اکثر زائران استانهای دیگر نتوانستن خودشون رو امسال به کربلا برسونن، لذا امسال میزبان و در این حال خود سوگوار خود مردم کربلا هستن و این یک وضعیت استثنائی خاصی رو در این شهر مقدس به وجود آورده. واقعا جای همه زائران در این شهر مقدس خالیه. میشه گفت که هر جا که ما بریم به عنوان خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این شهر مقدس کربلا هر جا که باشیم خود مردم از ما سوال میکنن که زائران ایرانی، زائران خارجی کی امسال میتونن دوباره بیان به کربلا. سوالی واقعا سخت بود در این شرایط کرونایی و در این شرایطی که تدابیر لازم باید از سوی همه ملت‌های مسلمان در برخورد با این شرایط کرونایی اتخاذ بشه. اما دعایی که اکثرا در کنار منطقه بین الحرمین میکنن این هستش که انشالله این وبا، این ویروس تا قبل از 40 برطرف بشه، تا شاید انشالله زائران خارجی و زائران دیگر استانهای عراق بتونن خودش رو به کربلا برسونن حداقل تا روز 40. از نظر تدابیر امنیتی اتخاذ شده در کربلا، ستاد عملیات کربلا با هماهنگی ارتش، پلیس و حتی نیروهای بسیج مردمی تقریبا از 10 الی 12 کیلومتری شهر مقدس کربلا تدابیر ویژه‌ای رو اتخاذ کردن. سه کمربند ویژه امنیتی ایجاد شده برای حفظ مناطق پیرامون کربلا و همچنین برای اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری هیئت‌های مناسبت‌های مهمی که توسط خود دار میشه.
بله،
من در خدمت شما هستم.
آقای خالدی، خیلی متشکرم. با توجه به انبوه جمعیت در برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی و همینطور 40 حسینی، بفرمایید امسال چه تدابیری برای بله ارتباط ما با جناب آقای خالدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما قطع شده. به محض برگزاری برقراری ارتباط در خدمت جناب آقای خالدی خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با توجه به اشکالی که در برقراری ارتباط با جناب آقای خالدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ایجاد شد، انشاءالله در فرصتهای دیگر با خبرنگاران صدا و سیما در کربلا و نقاط مختلف از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا و چگونگی آن شما رو مطلع خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو خدمتون عرض کنم که طرح لبیک یا حسین قرار هست امشب ساعت 9 شب به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار بشه. به همین مناسبت گفتگو میکنیم با جناب آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. جناب آقای رامندی، خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. آقای رامندی، بله، ارتباط ما قطع شده با جناب آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. شنوندگان عزیز و ارجمند، به محض برقراری ارتباط گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. به ساعت 10:30 رسیدیم. خیمگاه بهشت تقدیم به شما خواهد شد. فضای مجازی و فرهنگ عاشورایی.